بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم خب عنایت بفرمایید بحث این بود که ما انسان ها وقتی به واقعیت های مختلف اما از واقعیت مذهبی یا واقعیت غیر مذهبی وقتی برخورد میکنیم عکس العمل ما نسبت به این واقعیت یکی از این چهار حالت خواهد بود. یک، ممکنه عکس العمل ما بی تفاوتی محض باشه. حالا نسبت به واقعیت کربلا و عاشورا، این یک واقعیتی است، همون طوری که واقعیت های دیگری هم که در این عالم به وقوع می پیونده. بنده بگم مثلا به من چی؟ یه ضرب المثل معروفی که در ادبیات ما هست، دنیا رو آب ببره او رو خواب میبره. هیچ نوع عکس العملی انعکاسی چه در جهت منفی چه در جهت مثبت نشون ندن. اینا یه دسته. دسته دوم انسان‌هایی هستن که عکس العمل نشون میدن به شکل مخالفت، ضدیت، درگیری، کوبیدن. دسته سوم کسانی هستند که نسبت به این واقعه ممکنه بپذیرن، تحت تأثیرش هم قرار بگیرن، ولی احساسی مقطعی گذرا خیلی زودن بعد برگردن به حالت اولیشون. مثلا دهه محرم میشه حالشون دگرگون میشه، شور و هیجانی پیدا میکنن، یه احساساتی پیدا میکنن، ولی بعد از دهه محرم و بعد از پایان ماه محرم و بعد از پایان ماه صفر این عکس العمل ریشه‌ای و عمقی در وجودشون باقی نمونه. اینا دسته سومه. دسته چهارم کسانی‌اند که تحت تأثیر قرار می‌گیرن، متحول میشن، تغییر پیدا میکنن، دگرگونی در اونها ریشه میدوانه و میمانه. اگر مثال بخوام بزنم، شما یه چند تا سنگ رو با همدیگه در این گوشه بگذارید، یه چند تا زغال رو هم با هم دیگه در اون گوشه بگذارید، یه مقدار جرقه های آتش رو به طرف این سنگ ریزه ها و این زغال ها بپرانید، طبیعتاً هرچه این واقعه پرش جرقه های آتشین به این سنگ ها برسه، نهایتش یه مقدار این سنگ ها گرم میشن، ولی بعد از یه مدتی هم دوباره برمیگرده به حالت اولیه خودش، سرد میشه. ولی این زغال ممکنه کم کم خودش یه پارچه آتش بشه. یعنی این جرقه ها وقتی به این زغال میرسه، این زغال کم کم تغییر میکنه، خودش هم میشه آتش. اینجا عاملی که از خارج به این دوتا شی سرایت کرده یه چیز بیشتر نیست، جرقه های آتشینه. چرا در زغال آتش برافروخته می شود ولی در اون سنگ ها و کلوغ نهایتش یه مختصر حرارت؟ خب مربوط به کیفیت وجود این دوتاست. وجود زغال وجودی است که اگر جرقه آتشین به او برسه، استعداد شعله ور شدن و آتش شدن رو داره، اما در دل سنگ این نیست. حالا یه مثال دیگه باز میزنم که یه کمی به ذهن نزدیکتر بشه که این بحثی رو که ما از اول محرم شروع کردیم چرا هی دارم دامن میزنم، میخوام به کجا ربطش بدم، عنایت بکنید. اگر شما چند تا بذر یه درختی رو با چند تا سنگ ریزه در یک فضایی که آب است و خاک قرار بدید، عامل بیرونی آبه، عامل بیرونی خاکه، اما این دوتا بعضیش سنگریزه است، بعضی بذر درخت و گیاهه. هرچه شما آب و خاک رو به این سنگریزه برسونید، یه کمی رطوبت سطحی پیدا میکنه، یه مقدار این سنگها خاک رو به خودش میگیره، بعدم به حالت اولیه خودش. اما این بذر کم کم ریشه میدوانه، کم کم ساقه میده، شاخه میده، این آبو میگیره، در خودش جذب میکنه و ممکنه اصلا تو این درخت یه میوه هایی بده که کلی از این آب داخل اون میوه باشه، یعنی متحول میشه، خودش از این آب و از این خاک اون چرا که باید بگیره میگیره. چرا بعضی انسان ها بی تفاوتن نسبت به واقعیت ها؟ چرا بعضی انسان ها مخالفت میکنن؟ چرا بعضی انسان‌ها اگر تحولی میپذیرن، خیلی تحول نیست، یه تغییر سطحی قشری موقتیه، چرا بعضی ها دگرگون میشن، منقلب میشن؟ آیا در دنیای وجود انسان‌ها مثل وجود اون بذر و سنگریزه تفاوت ذاتی وجود دارد؟ نه. آیا بعضی انسان‌ها مثل اون سنگ آفریده شده اند که اگر در مقابل حرارت آتش قرار بگیرن فقط یه گرمای سطحی میپذیرن و بعد خنک میشون؟ ولی بعضی انسان‌ها مثل اون زغال آفریده شده اند که اگر در مقابل اون جرقه های آتشین قرار بگیرن شعله ور میشون؟ نه. کل مولودن یولدو علل فطره، همه انسان‌ها با فطرت پاک انسانی متولد شده اند، همه انسان ها اگر بخواهن و اون راهی را که خدا براشون معین کرده تبعیت کنن، همه میتونن سلمان فارسی بشن، همه میتونن ابیذر غفاری بشن، همه میتونن مالک اشتر بشن، همه خانم ها میتونن فزه خادمه حضرت زهرا بشن، همه خانم ها میتونن به مقاماتی که بزرگان در مکتب الهی بهش رسیدن نائل بشن. نه، پس این مربوط به ذات نیست، مربوط به چیه؟ مربوط به نحوه دخالت خودشون. اگر بخوام تا حدودی مثال رو نزدیک کنم، که البته مثال 100% درست نیست، چون در دنیای بذر یا دنیای زغال اختیار نیست، ذاتیه، ولی برای اینکه تا حدودی به بحث نزدیک بشم مثال عرض میکنم. با فرض شما فرض کنید الان این چند تا سنگریزه‌ای که بنده تو این آب و خاک گذاشتم، این چند تا بذر گیاهی که اینجا قرار دادم، این چند تا بذر گیاهی هم که اینجا قرار دادم، خاک یکیه، آب یکیه، هوا یکیه، شرایط یکیه، این سنگریزه هیچ تحولی پیدا نمی‌کنه، تغییر نمی‌کنه، این دو تا بذر فرض کنیم اراده و اختیار می‌داشتن، فرض بر اینه یکی از این بذرها، دانه ها، میگه آبو میگیرم، خاکو استفاده میکنم، جذب میکنم، سعی میکنم رشد کنم بیام بالا، اما اون یکی اختیار داره میگه آبو نمیگیرم، خاکو نمیگیرم، خب اون مثل این سنگریزه میمونه دیگه. یعنی این قدرت را که از این عامل استفاده کند تا این تغییر در او ایجاد شود، اینو به کار ببرن یا نبرن. حالا این مثال در مورد سنگریزه یا در مورد اون بذر صادق نیست، چون اونا اختیار ندارن، اونا بل اجبار این سیر رو دارن طی میکنن، ولی در مورد ما انسان ها صادقه. بله، ما انسان ها مثل اون بذریم، با این تفاوت هممون این استعدادو داریم که این آبی که فرو می ریزد و این خاکی که الان من بذر وجودم در او قرار گرفته، بخواهم استفاده کنم یک درخت تنومند بارور مثمر ثمر شوم، می توانم؟ نخواهم استفاده کنم، و همچنان توی این خاک مثل بقیه بذرهایی که میپوسه خاک میشه، پوک میشه، از بین میره، منم بپوسم و مثل خاک بشم. یه دونه بذر شد درخت، هزاران میوه داد. یه دونه بذر خاک شد، تبدیل به خاک شد، از بین رفت. خب این مربوط به اختیار انسان است که داره دخالت میده. عامل اختیار در انسان نسبت به این واقعیت ها که اگر این واقعیت ها رو مثل اون آب و خاک بگیریم، توانمندی درونی ما رو مثل اون استعداد در بذر بگیریم، عاملی که در درون ما باعث میشه از این آب و خاک استفاده کنیم، مثلا در رابطه با واقعه کربلا که الان بحث مورد نظر ماست، این یه واقعیتی است. اینو مثل آب بارانی بگیرید که داره رو بذر وجود ما میریزه. چه میشود بعضیا بی‌تفاوتن، بعضیا مخالفن، بعضی ها یک تغییر سطحی مقطعی پیدا میکنن، بعضی ها متحول میشن و این تحول در تمام عمرشون باقی میمونه. نه اینجوری باشه که فقط تو مجلس امام حسین حالش منقلب، از مجلس میره بیرون به کلی تغییر پیدا میکنه، یه جور دیگه میشه. نه، این چیه؟ گفتیم همه اون سرمایه های درونی ما مثل اون سرمایه‌ای که در بذر وجود داره از خاک میگیره، استعداد رویشه. اون قدرت نباتیه که توی اون بذره که توی اون سنگ نیست. تو اون زغال استعداد شعله بر شدنه که تو سنگ نیست. تو ما چیه؟ حس و عقل و دل. همش توی نامد که بحث کردیم. تو مقام حس خوب گوش دادن، مطالب رو خوب به گوش رسوندن. تو مقام چشم مطالب رو خوب دیدن، مطالب خوب رو در اختیار دیده قرار دادن. در بحث عقل که الان قرار داری مورد نظر ماست، تحلیل درست عقلی مطلب که مطلب به شکل درست تو مرحله عقل جا بگیرد که بعدش نوبت دله. دیروز یه عزیزی دانشگاه اومد پیش من، گفت من شبای جمعه میام، ولی اون بحثی که چرا دل بسته نمیشوم هنوز جواب نگرفتم. گفتم بله، من هنوز دارم مقدمه چینی میکنم. از حس رسیدیم به عقل، حالا از عقل برسیم به دل. وقتی تو مرحله عقل مخالفین، معاندین، دشمنان، دانا، دوستان نادان، دشمنان دانا آگاهانه، دوستان نادان ناآگاهانه، میان یه مطالبی رو در رابطه با واقعه کربلا برای ذهن انسان مطرح میکنن که عقل درگیر میشه، حل نمیکنه. این مشکل رو از میان نمیبره. تا زمانی که مشکل برای عقل حل نشده، عقل هنوز درگیره با این مسئله، خب این چگونه تو دل راه پیدا کنه؟ باید از دروازه عقل بگذره تا دل بتونه شیفتش بشه، اگر بخواد دلدادگی درست رو مطرح بکنیم. لذا ما باید تو مرحله عقل این شبهات رو حل کنیم. دشمنم میدونه چرا داره شبه پراکنی میکنه، میخواد عقل من و شمای شیعه رو نسبت به این شبهات جوری درگیر کنه، دنبال جواب نریم، تحقیق نکنیم، بحث نکنیم، اشکالات حل نشه، مطلب درست رو در نیابیم. بعد تا توی مجلس نشستیم میخوایم دلمون برای امام حسین بسوزه، عقلمون یه دفعه میاد میگه خب این که شاید دروغ باشه، اصلا معلوم نیست همچه چیزی بوده یا نبوده. یکی روزه حضرت رقیه رو میخونه، اون یکی عکس العمل یه واقعیت داره روزه میخونه، واقعیت تحققی خارجی به معنی فلسفیش، یعنی یه نفر الان داره روزه حضرت رقیه میخونه، یکی عین خیالش نیست، یکی مخالفت میکنه، یکی مقطعی تحت تاثیر قرار میگیره، یکی میگه تا مغز استخونم سوخت، هر وقتم یادم میاد اشکم میریزه. این مربوط به کجا میشه؟ یکیش این مرحله است. اگر الان طرف داره روزه حضرت رقیه رو میخونه، من حالا یه کتاب یه جا خوندم، معلومم نی حضرت رقیه ای توی شام بوده، تردیدی تو دنیای درونم درست میشه. یا فیف فلانجا شنیدم تو فلان ماهواره یا فلان گوینده میگفت، اصلا امام حسین دختری به نام حضرت رقیه نداشته. بعد این حس شیطنتی که شیطان در درون ما ایجاد میکنه، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، این اماره به سوء داخلی به وسیله تحریک شیطانی تحریک میشه، میاد چی میگه؟ میگه نکنه بقیه هم دروغ بوده، نکنه یه مقداری این به اصطلاح روغنداغش رو زیاد کردن، نکنه نکنه خودش رو درگیر این نکنه نکنه ها میکنه. لذا اونجوری که باید تو مرز عقل مطلب را بپزه نپخته، لذا دل هم اون آثاری که باید پیدا کنه پیدا نمیکنه. اینه که آقا ما باید مخصوصا در دنیای امروز که ارتباطات زیاده، رسانه ها چنان دارن تبلیغات میکنن، ماهواره های بودجه گرفتن به این جهت که بخوان اعتقادات شیعه رو تضعیف کنن، کتاب و جزئه و سی دی چقدر دارن تکثیر میکنن که بنده در جریانم عرض میکنم. خب ما اینجا وظیفه داریم بحث کنیم. چرا ما روال بحث شب جمعه مون رو قطع کردیم؟ شاید هم حالا طول بکشه تا این بحث رو بتونم به یه جایی برسونم. یکیش همینه، اون مقداری رو که دهه اول با هم بحث کردیم و جواب دادیم و ادامه‌ش رو رسیدیم که ببینیم امشب میرسیم این یه قسمت رو تموم کنم که انشالله هفته بعد سوال بعدیش رو طرح کنیم با هم برسیم، به اینجا رسیدیم. آقا مگر شیعیان نقل نمی کنن؟ اهل سنت هم نقل کرده. وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه شبانه خارج شدن به مکه آمدن و در مکه بعد از چند ماه تفاوت توقف خواستن به سوی کوفه حرکت کنن، افراد اومدن عنان اسبشون رو گرفتن که نرید، ایشون به خیلی ها این عبارت رو فرمودن: من اون شبی که از مدینه بنا بود خارج بشم، جدم حسین، جدم رسول الله به خواب من آمد، فرمود اخرج الی العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. حالا ببینید یک حدیث به این معنی رو که امام حسین بیان فرموده اومدن چقدر پیرامون این اشکال تراشی کردن که بد برداشت بشه. دشمنان زیرکانه این کار کردن، دوستانم ناآگاهانه. خب اگر شاء مطرحه، آیا مشیت خدا رو روش کار کردیم؟ فرق مشیت و اراده رو میدونیم؟ فرق قضا و قدر رو دانستیم؟ ارتباط قضا و قدر با مشیت رو فهمیدیم؟ بدا رو در این رابطه میدونیم؟ ارتباط بدا با قضا و قدر رو میدونیم؟ آه به کجا رفت؟ خب بله، ببینید، یا انسان باید وارد بعضی مقولات نشه، یا اگر وارد بعضی مقولات شد باید مقولات کشف بشه، روشن بشه، معلوم بشه. مسلماً اونی که میخواد شبه پراکنی بکنه رد بشه، او دلش نمیخواد این حرفا باز بشه کاملاً. شه عجب سر از کجا در میاره و چه زیبایی هایی رو به همراه خودش داره در نظام آفرینش. اما اونی که دوسته اگر نادان نیست داناست، میگه حالا که تر شد باید برم دنبالش، باید همینا رو بفهمم. وقتی میفهمه یک اطمینان خاطر بیشتری پیدا میکنه، حالا وای میسته. خلاصه ی حرفی که در این رابطه ما با هم زدیم چی شد؟ گفتیم ببینید، در این جهت که قضا و قدر قطعی قطعیست، خوب دقت بفرمایید، چون جلسه قبل یه نامهی به دستم رسید ظاهرا از خانمها بود که اگر قضا و قدر امر قطعیه، پس این که ما یه بیمار رو به پزشک میبریم چه فایدهی داره؟ حالا من ده اضافه میکنم، برای شفای بیمار دعا میکنیم چه فایدهی داره؟ نشون میده بحث قضا و قدر رو خوب متوجه نشدن. اگر همون توضیحاتی که بنده دادم توجه میکردی جواب توش بود، ولی حالا تکرار میکنم، باز توضیح میدم. قضا و قدر امر قطعی مسلم لایتغیر است. دقت داشته باشید چی عرض میکنم، چون این سوالات به من میرسه متوجه میشم احیانا بعضی قسمت ها رو هنوز برای مردم جا نیفتاده دارم تکرار میکنم. خب گفتیم قضا و قدر امر قطعی لایتغیر است. یعنی چی؟ یعنی خداوند قدر یه اندازه ای را، یه حسابگری دقیق و درستی را، که تعبیر دقیق دینیش چی بود؟ سنت. خداوند یک سنتی را بر این عالم حاکم کرده طبق شائعه خوده. شائعه خودم یعنی مشیت. شائعه خدایم بر اساس چی بود؟ علم. احسن، گفتیم ازا علمه شاء قدره غزا امزا بعد اجرا اراده، بله اراده غزا امزا اجرا. خوب دقیق اینا رو که بحث شو کردیم حالا ادامه میدیم، خوب دقت بفرمایید. خب اولا شاعه خدا عالمانه است، حکیمانه است، حساب و کتاب داره. یعنی اینجوری نیست که قضا قورتکیه، بی حساب کتاب، بی دلیله. حالا ما میخوام دیگه، برای چی میخوای؟ میخوام، دلم میخواد. یه حرفا که برای ذات اقدس الهی که معنا نداره که. ما خدایی رو که تو توحید اسلامی میشناسیم حتی بگیم کمال مطلق اهل فن میگن حرف اشکال داره، راستن میگن، حالا این قابل فهم عموم نیست، بگید مطلق کمال. خب بین کمال و مطلق تا مطلق کمال فرقش چیه؟ فرق تعین دادن به ذات است یا تعین را از ذات دانستن، که بحث تخصصی مهمی است که وارد بحثش نمیشم، برای رشته های اختصاصی خودش تو مقاطع خودشون این بحثا باید بشه. حتی اگر شما لازم به ذات اقدس الهی بگید کمال مطلق، اهل فن مچ میگیره، میگه قید زدی، باید بگی مطلق کمال. خب ذات اقدس الهی رو مطلق کمال میدونیم، هیچ نقصی کمبودی در اون راه نداره، اینا رو پذیرفتیم، داریم این بحثا رو میکنیم. خب حالا اگر شاء دارد، خب شاء او که بر مبنای علم است، چون علم داره، حکمت داره، خب بر مبنای علم و شاء قدره، این تقدیری که خدا مقدر کرده، این تقدیر خدا چیه؟ مثلا تقدیر خدا اینه، آقا اگر شما الان این لیوان آب زهر داشته باشه بخوای بخوری شما رو میکشه، این قدر رو خدا تو این قرار داده، این قضا هم شده، قضا شده یعنی چی؟ یعنی برو برگرد دیگه نداره، قطعی شده. خب اگر خدا قضا و قدر بی این معنی قرار داده، یکی از قضا و قدر دکتر رفتنه، اونم جز قضا و قدره، یعنی خدا اینجوری اندازه گیری کرده، اگه شما معدتون الان اسید زیاد ترشح میکنه خودت متوجه نمیشی، پزشکی هست که میفهمه، به پزشک مراجعه میکنی، میگه اسید معدت زیاده، این غذا رو نخور، این دارو رو بخور. خب این هماهنگ میشه با قضا و قدری که خدا قرار داده، پس دکتر رفتن شما رو هماهنگ میکنه با قضا و قدر خدا. دعا هم اینطوره، چون یه تأثیر در نظام علی و معلولی تأثیر مادیه، همینطوری که شما میگی آقا تا غذا خوردم معدم شروع کرد سوختن، چه دردی میکرد، یه قاشق از این شربت خوردم عجب آرام شدم، هر دو طبق غذا و قدره. اولی غذا و قدر، قدر خدا، اندازه خدا اینه که چون الان معده شما شرایطش اینه و این غذا ترشیش زیاده، اسیدش زیاده تو معده شما میره، این اثر رو میذاره، اون شربت خونسا کننده این اسید معده است، وارد معده میکنی، خب هر دو غذا و قدره دیگه. منتها این نظام علی معلولی ماده است، یه نظام علی معلولی بالاتر از ماده داریم، نظام علی معلولی معنوی، دلابسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. ممکنه یک آه، یک عشق نیمه شب، یک دعا، کارهایی در این حال، اینم قضا و قدره، یعنی خدا اندازه‌گیری کرده که این آه. مثلا اتفاقا این از روایات امام حسین علیه السلام، ائمه دیگه هم دارن، فرمود از آه مظلومی که جز خدا مدافعی نداره بترسی، مظلومی که جز خدا کسی رو نداره. حالا مزاح میکنم، نمیخوام، خدا میدونه قصد توهین ندارم. گفت کسی به یکی از این صندوقهای قرض الحسنه مراجعه کرد، گفت وام میخوام، گفت ضامن میخوام، گفت آخه من که کسی ندارم، فلانی رو بیارم؟ گفت باید ضامن، گفت من کسی ندارم، ضامن من خدا. گفت کسی رو باید بیاری که اعضای صندوق بشناسن. حالا اون منظورش این بود که یه آدمی پیدا کنم بیار اعضای صندوق بشناسن، نه اینکه حالا یه بیچاره میگه من غیر از خدا هیچ که ندارم. اینو گفت اگر آه بکشه از آه این بترسید. خب این نظام دیگه خدا قرار داد، این قضا و قدره. پس حالا اگر شما کاری کردی آه اینو در آوردی، پدرتو در میاره، زندگی تو بیچاره میکنه. لذا میگه از آه مظلوم بترسید، از ظلم بترسید، از دروغ بترسید، از گناه بترسید، از شکستن دل پدر و مادر بترسید، از لقمه حرام بترسید. اینا قضا و قدر الهیه، اینا تأثیر میذاره. پس این که اگر میگیم قضا و قدر یه امر قطعیه، بله بله، یعنی یه قانونمندی حاکمه بر این عالم که قضام شده. اما شما چون قدرت اختیار و اراده داری، میتونی خودتو با اون قضا و قدر وفق بدی، هماهنگ بکنی. لذا این تعبیر رو براتون به کار بردم، دقت بفرمایید چی عرض کردم. گفتم تغییر قضا و قدر الهی در قدرت احدی از ما انسان‌ها نیست، ولی تطابق با قضا و قدر الهی تکلیف ماست. تکلیف ما اینه که خودمون رو با غضب و قدر الهی تطبیق بدیم. اینجا در تاریخ اسلام از صدر اسلام تا حالا نسبت به این امر قضا و قدر الهی بر مبنای شائه الهی، خدا شائه خواسته که قدر این باشد و این قدر قضا شود. روشن دیگه یعنی چی؟ خدا بر مبنای علمه شائه، بر مبنای علمی که او دارد اینجوری خواسته. چی خواسته؟ که اگر این گناه رو کردی اثرش این باشه. مثلا شما وقتی در شب جمعه دعای کمیل میخونید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، یعنی در نظام قضا و قدر الهی یه گناهانی هستن که دعا را حبس میکنن. اگه اون گناه رو کردم دیگه دعای من مستجاب نمیشه. خب این حضرت داره بیان میکنه قضا و قدر الهیه، پس یه کاری بکن که این گناه رو نکنی، یا اگه کردی توبه کن خدا بیامرزه تا دعای تو حبس نشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، این قضا و قدره. یه سری گناهان ذنوب باعث میشن که بلا نازل بشه. خب اگر من این گناه رو انجام میدم، پس قضا و قدر الهی اینه که این بلا نازل بشه. همونطوری که من اگر این آب رو میخورم، قضا و قدر الهی اینه که چون آب زهر داره من کشته بشم. خب این آب رو نخور، اون گناه رو نکن، خودتو با قضا و قدر الهی وفق بده. در طول تاریخ سه دسته پیدا شدن نسبت به قضا و قدر الهی. یه دسته اشاعرن، پیروان ابوالحسن اشعری، که کراراً توضیح دادم خدمت شما که اینها متاسفانه بر مبنای انگیزه های سیاسی خلفای جائر بنی امیه و بنی العباس میخواستن ارزش های اسلامی رو لوس کنن. یه حرفای عجیب و غریبی زدن اینا که در یه فرصتی باید بیشتر اینو باز کنیم با هم دیگه، ولی حالا مجملاً عرض میکنم. نسبت به این بحث اینا چی میگن؟ میگن قضا و قدر الهی هست، چون قرآن فرموده، تو روایات هم هست، بالاخره مسلمونن دیگه، ما نمیتونیم قضا و قدر رو به اصطلاح ندیده بگیریم. افعال اختیاری ما رو هم در بر میگیره، منتها اینجوری فهمیدن. حالا که افعال اختیاری ما هم تابع قضا و قدر خداست، در واقع ما اختیاری نداریم، جبر. لذا قائل به جبر شده. یه مزخرفاتی گفتن که حالا واردش نشیم. دسته دوم چی گفتن؟ گفتن قضا و قدر الهی هست ولی به امور اختیاری تعلق نمیگیره. این حرف غلط. این در واقع نقطه مقابل اشاعران که معتزلن به نوعی. خدا قضا و قدر داره ولی اختیار من قضا و قدر خدا رو کنار میزنه. نعوذ بالله. نه، قضا و قدر سنت خداست. سنت الله ولن تجده لسنتهی تبدیلا او تحویلا. هیچ کس نمیتونه نظامی که خدا بر عالم حاکم کرده کنارش بزنه، مگر خود خدا بدا حاصل کنه. حالا بدا رو بحث داشتیم میکردیم. پس این حرف دسته دوم ما رد میکنیم، اینم قابل پذیرش نیست، ادله مفصل داره که مجملا عرض کردم. دسته سوم که ما شیعه هستیم چی میگیم؟ میگیم قضا و قدر همه چیز عالم رو در بر میگیره، استثناء پذیرم نیست. لا تبدیل لخلق الله که قرآن گفته، لا یا سنت الله ولن تجد لسنته تبدیلا یا تحویلا، اینا عوض نمیشه، اینا دگرگون نمیشه. اما در این حال اختیار شما هم سر جای خودشه، اختیار شما هم جز قضا و قدره. دقت کنید چی شد؟ یعنی خدا مقدر کرده انسان اختیار داشته باشد و با اختیار خودش انتخاب کند، با انتخاب خودش عمل کند، و این عمل انسان بر مبنای شائه انسان، شائه انسان بر مبنای علمه انسان، انسان بر مبنای علمه شائه پیدا می کند، بر مبنای شائه خودش یا شائه خدا رو اعمال می کنه یا شائه خدا رو اعمال نمی کنه. اگر با علم خودش و شائه خودش تو راستای شائه خدا قرار گرفت میشه عبد خوب، قرار نگرفت میشه عبد بد. این میشه اختیار، این میشه قضا و قدر. لذا لا جبر ولا تفویض، نه جبر نه تفویض. چرا؟ چون شما نظام خدا رو که نمیتونی تغییر بدید. اختیار به این معنی باشه من دلم میخواد خودم رو توی عمق آب ببرم در این حال خفم نشم، نمیشه آقا. اگه زیر آب رفتی خفه میشی، مگر با قضا و قدر خدا وفق بدی. یعنی چی کار کنی؟ یه کپسول اکسیژن با خودت برداری بری، یه وسیله‌ای با خودت ببری اون زیر که با نظامی که خدا، نظام خدا چیه؟ اکسیژن به شما نرسه خفه میشی، زیر آب که به شما نمیرسه، پس اکسیژن ببر که با نظام هماهنگ کرده باشی. پس خود اختیار شما جز قضا و قدره. ولی اشکالی که تا اینجای بحث ما با هم کردیم رفتیم جلو مطرح شد چی شد؟ گفتن طبق نظر شما شیعه ها، شما شائعه دارید، خدا هم شائعه داره، شائعه شما در عرض شائعه خدا نیست. نه نعوذ بالله، ما هم چه حرفی نمیزنیم. مثل این که خدا اراده داره، شما هم اراده دارید، اراده شما در عرض اراده خدا نیست. نه، هیچی در این عالم در عرض خدا نیست. هیچ، برترین مخلوق عالم صادر اول. پس عنایت بفرمایید، اگر ما میگیم شائعه ما، اراده ما در طول شائعه و اراده خداست، نه در عرض، صادر اول، حقیقت نبوی و اینا همه در طول خدایان. خب خدا خواسته که امام حسین شهید شود، خب پس امام حسین باید خواسته خدا را بخواهد دیگه. مخالفین امام حسین هم اگه میخوان طبق اونی که خدا میخواد بخوان، پس باید بخوان که امام حسین کشته بشه. هم امام حسین باید بخواد که کشته بشه، هم مخالفین امام حسین باید بخوان که امام حسین کشته بشه، چون شایعه خدا اینه. پس مخالفین امام حسین هم که خلاف شایعه خدا عمل نکردن، چرا اونا رو سب بلند میکنید؟ دقت کردید؟ این اگه تو ذهن داره الغای شبهه میشه، بعد شما میگه تو نشستی روزه گریه میکنی، خب خدا خواسته امام حسین کشته بشه، مخالفین هم شایعه خدا رو اعمال کردن، اونا هم همونو خواستن. اینو توضیح دادیم یعنی چی که بعد به بدا رسید. گفتیم ببینین، خداوند یک شائعه تکوینی دارد. خوب دقت کنید، تکرار بحث‌های گذشته است. یک شائعه تکوینی دارد در رابطه با آفرینش و خلقت که فعل خداست بدون دخالت غیر خدا. و اگر هم مأمورینی در این عالم مثل ملائک الهی که مأمور بعضی تحققهای مشیت الهی هن. مثلا مشیت خدا این باشه که الان باران در اینجا بباره، به فلان ملک طبق آیات روایات مأموریت بده برای جابجایی ابر. چه اینه تو روایات اومده، من اینجوری عرض میکنم، اما چه اونجایی که ذات اقدس الهی فاعل مایشاست، فاعل مایشا، خودش انجام میده اون چرا که میخواد، چه مأموری میگذاری که این کارشو بخواد انجام بدن؟ در این گونه موارد این شائعه فعل خداست، تحقق شائعه، ببخشید، تحقق شائعه فعل خداست، فاعل خداست، حالا بلا واسطه یا مع الواسطه. خب این کار انجام گرفت. ولی خدای شائعه دیگه ای هم داره که اینو میگیم شائعه تشریعی. در شائعه تشریعی چی میگه؟ میگه چون بعضی موجوداتم را مختار آفریده ام مثل انسان، و میخواهم، یعنی شائعه مشیت خدا، میخواهم شائعه من اینه که این موجود مختار من اختیار داشته باشه، بخوام اختیار از او بگیرم میتونم، بخوام بل اجبار همشونو سلمان فارسی قرار بدم میتونم، اما این تو شائعه من نیست. شائعه من چیه؟ اینا اختیارشونو اعمال بکنن. ولی من با توجه به اختیار اونها، خوب دقت کنید، با توجه به اختیاری که به اونها دادم و شائعی که خودم دارم، یک تناسبی بین شائعه خودم و شائعه اینا قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی اگه اونا بخوان گناه کنن، من میخوام بلا نازل شود. دقت کنی؟ اگر اونا بخوان گناه کنن، من میخوام بلا نازل شود. اگر اونا بخوان، طبق این آیه شریفه لو، اون آیه‌ای که می‌فرماد اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات، یعنی چی؟ یعنی اگه اونا بخوان ایمان بیارن، بخوان مؤمن خوب بشن، منم می‌خوام برکات بر اینا. این شائعه میشه شائعه تشریعی. یعنی من میتونم الان اونا ایمان نیاوردن برکت بهشون بدم، ولی این کار نمی‌کنم. یه نظام گذاشتم تو این عالم، بلا تشبیه در عالم من و شمای انسان‌ها. یه استادی تو دانشگاه بگه که من بخوام شاگردا هیچ کدوم درس نخونده به همه مدرک مثلا دکترا بدم، میتونم، ولی من اینجوری نمیخوام، چون این حکیمانه نیست، این عالمانه نیست. برای یک موجود مختار باید بیاد ارادهشو دخالت بده، زحمت بکشه، فعالیت بکنه، بگم در بین این چند تا به این عدهشون مدرک دکترا رو میدم، به این عده نمیدم. خدا میگه من در این گونه موارد خواستم را با توجه به خواست شما توی نظامی قرار میدم. اگر شما خوب شدید من میخوام این عنایات شامل حال شما بشه، مثل این که لئن شکرتم لأزیدنکم. لأزیدنکم شایعه خداست با توجه به نحوه عمل شما. و اما اگر خدای نکرده لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران ورزیدید شایعه من چی میشه؟ عذاب شدید براتون قرار بدم. هم عذاب شدید شایعه خداست بر مبنای شایعه ما، هم مزید نعمت شایعه خداست بر مبنای شایعه ما. پس اینجا ماییم که شایعه خدا رو شامل حال خودمون میکنیم در بحث تشریعی. حالا امام حسین یک طرف، مخالفین امام حسین یک طرف، شایعه خدا در ظرف زمانی واقعه کربلا چیه؟ خدا میگه من یه بنده دارم، حسین سلام الله علیه، او رو چی معرفی کردم؟ معصوم طبق آیات قرآن که اینا رو میدونی ثابت شده. او رو چی معرفی کردم؟ اولوالامر که مطاع مطلقه. او رو چی معرفی کردم؟ جز خمسه طیبه که در آیه تطهیر در شأنش نازل شده. او رو چی معرفی کردم؟ وقتی یه پیامبر فرستادم که شما هم اون پیغمبر رو قبول کردید، او از قول من برای شما بیان کرد احب الله من احب حسینا، اگر کسی حسین رو دوست بداره خدا او رو دوست می‌داره و و و و. خب و این توضیح رو هم برای ما دادن، در قرآن هم فرمودن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینا یه بندگانی هستن که شایعه اونها جز شایعه من نیست، هرچی من میخوام اونا میخوان. امام حسین داره به این مردم میگه اینی که شما میخواید غلطه، یزید باطله، حکومت یزید باطله، تایید معاویه غلطه، اون شکل دینداری و علل اسلام از سلام، فاتحه اسلام باید بخونید. پس شایعه امام حسین با شایعه نقطه مقابل چی شده؟ مخالف شده. شایعه امام حسین رو که قرآن تایید کرده شایعه خداست، پس اگر ما شایعه خدا رو الان میخوایم عمل کنیم باید شایعه امام حسین رو بخوایم. ولی برای این که شایعه خدا از طریق شایعه امام حسین تو این عالم تحقق بیابه، جز با کشته شدن امام حسین نمیشه. یعنی چی؟ یعنی باید یه روشنگری صورت بگیره، باید یه نوع هدایتی در این عالم صورت بگیره، باید یه نوع فهمی برای مردم در طول تاریخ، نه فقط مردم کوفه و زمان یزید، در طول تاریخ اسلامی باقی بمانه. که یه بار عرض کردم این نویسنده مغربی که از عزیزان زنگ زد، الان دارم بهشون جواب میدم، یک نویسنده مغربی است معاصر به نام ادریس الحسینی، کتاب نوشته لقد شیعن الحسین، امام حسین منو شیعه کرد، از علمای مشهور معاصر مغربه. ایشون این کتاب به این قطر نوشته، میگه وقتی من تاریخ رو به این تحولی که پیدا میکنه واقعه کربلا میاد مطالعه میکنه، میگه نه من نمیتونم این دو تا خطی که مقابل هم قرار میگیره با اون معیارها خط حسین رو ترجیح ندم، لذا لقد شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد. یعنی این قضیه. خب اینجا میاد میگه آقا شما برای اینکه روشنگری بکنید، یه وقت خدا میخواد بری سخنرانی کنی داد بزنی، یه وقت خدا میخواد کتاب بنویسی پخش کنی، یه وقت خدا میخواد امر معروف کنی، چهار تا سیلی هم بهت زدن تحمل کنی، یه وقت خدا میخواد بری میدان در جهاد اگر لازم شد تیر به جان بخری بخری کشته بشی. الان شرایط اینه که جز با این نحو کشته شدن و با این نحو اسارت اهل البیت قضیه به سامان نمیرسه، لذا امام حسین هم میگه چشم من حاضرم میخوام. پس اون گروه اگه خواستن چیو خواستن؟ چون اون گروه میخواستن حق را بکشن، خدا میخواد امام حسین کشته شود که حق کشته نشه، حقیقت باقی بمونه. پس اون دسته با کدوم شایعه خدا هماهنگی کردن؟ با شایعه‌ای که اگر قرار حق از بین بره امام حسین حاضر از بین بره که حق از بین نره، و چون این مردم ضد حقن ایجاب میکنه که امام حسین شهید بشه، وگرنه اگر اون مردم نمیخواستن حق از بین بره که خدا نمیخواست امام حسین کشته بشه که. پس اونا نقطه مقابل شایعه الهی هست. این نکته رو باید توجه کنیم. میگن خب پس چرا بدا خدا حاصل نکرد؟ من روایتی که جلسه قبل براتون خوندم یه توضیح مختصری بعدرم میدم، چون شب سوم ماه صفر معمولا این ایام روزه حضرت رقیه زیاد میخونن، یه ربع وقتم میخوام که تاریخی قضیه حضرت رقیه رو براتون امشب بشکافم. که اولین بار کی این حرفو زده و این شبهه که وارد شده چیه، واقعا این سند تاریخی داره یا نداره چی، اینم انشالله امشب خدمتون عرض میکنم. یه ربع وقتم برای اون میخوام، ولی این اجازه بدید من سریع رد بشم. یک، در همون روایت معروفی که صفحه 148 جلد اول اصول کافی براتون خوندم که امام علیه السلام فرمودن که از حضرت سوال شد کیف علم الله، قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، بعد فامضا ما قضا و قضا ما قدر و قدر ما اراد، فب علمهی کانت المشیه، اینا چون توضیح داده شده میخونم، و به مشیتهی کانت الاراده و به ارادتهی کانت تقدیر و به تقدیرهی کان القضا و به قضایی، اینا گفته شد تا رسید به اینجا ادامش. فلله تبارک و تعالى البداء، خدا مشیت داره، خدا اراده داره، خدا قضا و قدر داره، اینا بر مبنای علم فلان، همین توضیحاتی که چند جلسه دادم. بعد ادامه همین روایت حضرت فرمودن فلله، باز تاکید میکنم عزیزان من، دین رو قشری نگیرید، دین رو سطحی نگیرید، تو دین تعمق داشته باشید، تو دین کار کنید و تحقیق کنید. من قبل از جلسه به بعضی از دوستان عرض کردم خانه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو تبدیل کردن به دارالقرآن. دیروز در قم بنا بود افتتاح بشه، بعضی از علما و بزرگان سخنرانی هایی داشتن، رادیو معارف هم پخش میکرد. مطالبی رو دیشب از آقای آیت الله جعفر سبحانی داشت پخش میکرد، مطالبی رو امروز از آیت الله جوادی آملی داشت پخش میکرد که علامه طباطبایی چه سوختنی رو در حوزه علمیه قم داشت تا به مردم بفهمانه بابا تو قرآن باید کار کنید، و خدا مقدر کرد خونش هم بشه دارالقرآن. بعد عبارتی رو آی سبحانی دیشب رادیو پخش کرد، از سخنرانی دیشب ایشون توی منزل علامه طباطبایی که دارالقرآن شده، فرمودن که من سال 1339 تقریبا چند سال قبل میشه؟ 53 سال قبل قم طلبه جوانی بودم، پدرم آمد دیدن خونه من، چون پدر من شاگرد شیخ الشریعه بود، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هم شاگرد شیخ الشریعه بود، مرحوم آیه بروجردی اومد به دیدن پدر من، پدرم خواست بازدید بریم خدمت آیه بروجردی، رفتیم خدمت آقای بروجردی. این اینجا مطرح کرد که بعضیا دارن این روزا رواج میدن، آیت الله بروجردی میونه خوبی با علامه طباطبایی نداشت و ایشون به شدت از این حرف ناراحت بود که چرا دارید این حرفو رواج میدید، چرا ارزش متفکرین ما رو دارید پایین میارید. بعد ایشون این قضیه رو نقل کردن، گفتن من شاهد زنده دارم براتون نقل میکنم، گفت من با پدرم رفتیم دیدن مرحوم آیت الله عظمای بروجردی به جهت بازدید. در این بین یکی اومد با آقای بروجردی عرض کرد که دکتر چهرازی که پسر عموی مرحوم آیت الله اصفهانی بود، اصحاب الحسن اصفهانی نسبتی با اونها داشت، و یکی دیگه از این آقایون اطبا با یک پزشک خارجی میخوان از شما وقت بگیرن، اومدن اینجا راجع به الکل و مشروبات الکلی سوالی دارن. مرحوم آقای بروجردی فرمودید بفرمایید بیان تو. اومدن تو، حتی این قضیه رو هم گفتن، من یادمه اون دو نفر خب ایرانی بودن، رو زمین نشستن، این پزشک خارجی خیلی با زمین نشستن آشنا نبود، این بر اونور نگاه کرد صندلی چیزی پیدا میشه نشد، یه جور بدی هم رو زمین نشست، معلوم بود بلد نیست. بعد سوالشون طرح کردن که آقا شما، ما یک همایشی در ترکیه قرار برگزار بشه راجع مشروبات الکلی، منم در اونجا سخنرانی دارم، بحث دارم، ولی چون اسلام با الکل مخالفه، شما رو به عنوان شخصیت اول جهان تشیع آیت الله بروجردی و مرجع اعظم هستید اومدم، شما چرا میگید الکل نه؟ آقای سبحانی میگه من چون جوان بودم ذهنم درگیر شد، الان آقای بروجردی جواب چی میخوان بدن که این بالاخره یه پزشک خارجی متخصص میخواد بره مثلا توی اون همایش هم بگه مثلا برای معده ضرر داره، برای فرض کنید قلب ضرر داره، خب این خودش پزشکه. گفت خدا چی به دهان آیت الله بروجردی انداخت که حتی اینم ایشون اشاره کردن که واقعا خدا اینجاها افاضه میکنه، کمک میکنه. گفت مرحوم آقای بروجردی جواب بسیار کوتاه داد که هم تحت تاثیر قرار گرفت، گفت چون بزرگترین سرمایه انسان عقل، الکل عقل رو میبره، خدا نمیخواد عقلتون از دست بدید. او حتی اضافه کرد خب چرا کمش رو مخالفه، با اندازه بخورن که مست نشن. ایشون جواب داد چون انسان زیاده خواهه، این کنترل براش مطرح نیست، کم کم کشیده میشه به اونجا. گفت اون آقا خوشش اومد. به ایشون گفت شما یه چیزی پیام مانند چیزی در این رابطه تنظیم میکنید که ما در اون همایش ایراد کنیم. در این بین مرحوم علامه طباطبایی وارد شدن. ایشون فرمودن ایشون از امام حسین طباطبایی هستن، یه متفکرن، دینشناسن، کارشناسن، اینو ایشون باید بنویسه، من از ایشون میخوام بنویسن بیارن من بدم به شما. بعد آقای سبحانی اضافه کردن مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تو این بزنگاه ها نظر مرحوم علامه طباطبایی رو میخواست و ایشون یه اسلام شناس میدونست و این و رو میخوام بگم، این پخش شد تو رادیو معارف ما دیروز و امروز. فرمودن اگر کسی نسبت به رابطه مرحوم آیت الله بروجردی و علامه طباطبایی بخواد خدشه وارد کنه، من حاضرم مباهله کنم. پخش تو رادیو هم پخش شد. آقا اینا خون دل خوردن تا المیزان چاپ بشه. مردم رو وادار کردن قرآن رو بفهمید، تعمق کنید. حالا من اینو چون این حدیث دارم میخونم تحریک شدم اینو بگم. آقا یه سوال از امام پرسیده، کیف علم الله؟ ببینید امام تا کجا داره توضیح میدن. خب اگر بنا نبود مردم تعمق کنن، این بحثا رو نفهمن، عمیق نشن، شیعه دقیق نشه، خب امام میفرمود آ چرا اینقدر وارد این سوالات میشید؟ خداست دیگه، صاحب اختیاره دیگه، به ما چی؟ هرچی خدا بخواد همون خوبه، تو نمازتو بخون، کارتو انجام بده. حالا ادامه‌اش رو ببینید. و لله تبارک و تعالی البداو. بله خدا بدا هم داره، جلسه قبل توضیح دادم تکرار میکنم. گفتیم اهل سنت خیلی هاشون جو غالب، ما شیعه رو به خاطر بدا مسخره میکنن، میگن شما شیعه قائل به بدایی. من هفته قبل آیه خوندم براتون، از صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت داریم که بدا نقل شده، که خواستید چون وقت نیست اونا رو بیارم از روش براتون بخونم. غیر از این که قرآن بیان میکنه، روایات بیان میکنه، عقل بیان میکنه، اشکال اصلی که اونا به ما میگیرن چیه؟ اونا در واقع اینو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل آیات بدا مطرح فرمودن، این فرمایش ایشونه. همین جام پاورقی یک توضیح مرحوم علامه طباطبایی دارن. عنایت بفرمایید، حیف ماها عمرامون کمه، وقت زیق، مطلب خیلی زیاده، انشالله باید هر مقداری خدا عنایت میکنه بتونیم تو مکتب اهل البیت اینها رو فرا بگیریم. خب اینجا دقت بفرمایید، مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیاتی که جلسه قبل از سوره رعد راجع به بدا خوندم به این بحث که میرسن، میفرماین من معتقدم اهل سنت با بدا مخالف نیست، با فهمی که از بدا دارن مخالفه، اون فهم غلطه. حرف درسته، خیلی حرف قشنگی. ببینید میگه اونا چی فهمیدن از بدا؟ اینو میگن، میگن معنی بدا اینه که خداوند متوجه نبود بعد متوجه شد. نعوذ بالله، ما کی هم چه حرفی میزنیم؟ اگه این باشه بله ما میگیم غلطه. ما نمیگیم خدا قبلا نظرش این بود بعد متوجه شد اشتباه کرده، نه، این دومی بشه بهتر از اولیه. خب این مال ما هاست که جهل داریم، نقص داریم. بدا به این معنی نیست، بدا به معنای عرض کردیم آشکار شدن، آشکار شدن اون اصلی که خدا میخواد از اول آشکار نمیکنه، مثل امتحان. خدا از اول نشون نمیده من نمیخوام ابراهیم اسماعیل رو بکشه. از اولم تو علم خدا معلومه که ابراهیم نباید اسماعیل رو بکشه، ولی میخواد نشون داده بشه برای مردم که این ببینید توحید یعنی این، تسلیم خدا بودن یعنی این. پس ما نمیگیم بدا جهل خداست، بدا اشتباه خداست داره تصحیح میکنه، میگیم بدا آشکار شدن یک امریست که خداوند اول پنهان کرده بعد آشکار میکنه، که اونم طبق قضا و قدر و مشیت الهیه. لذا اینجا فلله تبارک و تعالی، دقت کنید خیلی ظریفه، فلله تبارک و تعالی البداء، برای خدا بدا هم هست، فیما علمه، در اون چرا که خدا در او علم داره، متا شاء و فیما اراد لتقدیر الاشیا، کی چی میخواد اینو خدا میدونه، و فیما اراد لتقدیر الاشیا، خدا اینم میدونه که برای امور و اشیا چه اراده کرده، چه اندازه‌ای براشون. الان مثلا در علم خدا اینو خدا میدونه که تقدیر کرده حضرت ابراهیم خودشو به مردم نشون بده. پس شایعه خدا چیه؟ فعلا ابراهیم به شکل کسی که میخواد پسرش رو ذبح کنه بیاد میدون. فاذا وقع القضا بالامضاء فلا بداء. الله اکبر. فاذا وقع القضاء بالامضاء، اگر این شائعه خدا به مرحله تقدیری رسید که این تقدیر قضایش وقع، فلا بدا، دیگه بدا بردار نیست. پس بدا کیه؟ فل علمو فل معلوم قبل کونهی، این معلوم قبل از این که در این عالم پیدا بشه خدا علمشو داشته. ول مشیتو فل منشأ قبل عینهی، مشیت خدا قبل از این که این در خارج خودشو نشون بده در خدا هست. ول اراده فل مراد قبل قیامهی، قبل از این که این فرد الان این مورد تقدیری رو در عالم برپا کنه اراده خدا جای خودش محفوظه. و تقدیر لحاظ حل معلومات قبل تفصیلها و توصیلها، قبل از این که اینا این شرح و بست رو در این عالم پیدا کنه اون قانونمندی در عالم پیدا شده، اینو میفرماد تا پاراگراف فرد. فلله تبارک و تعالی فیه البدا مما لا عین له، اونجایی که شما ارادتون تعلق نگرفته که تعین ببخشه امکان بدا هست، ولی اگر اراده شما تعلق گرفت در امر تشریعی تعین پیدا کنه بدا توش نیست. این امام داره توضیح میده. پس بدا به چه معنیه؟ این یک کمی بشکافم یعنی چی؟ مثلا خدا اراده کرده اگر شما ظلم کردید به مظلومی که، حالا تو همین قضیهی که خیلی حساسه تأکید کنم، شما ظلم کنید به مظلومی که پناهگاهی غیر از خدا نداره، شائع خدا، تقدیر خدا، نظام الهی چیه؟ که اگر این کارو کردید خانمان سوزه، بیچاره میشید. واقعا آه مظلوم بیچاره میکنه انسان رو. خب اینو داشته باشید. از اون طرف خداوند بدای الهی، بدای الهی چیه؟ میگه شما اگر رفتید به طرف این کار، خداوند تقدیرش تا اون لحظه ای که شما اراده خودتون رو دخالت نکنید این قضا رو امضا نمی کنه. لذا شب قدر شب امضای قضاست و قضا با قدر. خدا امضا نمی کنه. چرا؟ میگه ممکنه تا اون آخرین لحظه شما پشیمون بشید، شما توبه کنید، شما برگردید. اگر این کار رو کردید اینجا چی میشه؟ قرار بود شما این کار رو بکنی بری جهنم. بدا اینجا چیه؟ خدا ارادش رو تعلق داد که شما الان بر اثر دعای پدر، دعای مادر، یه صدقهی به کسی دادی، یه کاری کردی، یه چیزی سر راه شما قرار گرفت. اون طرف مرحوم شیخ انصاری تو رسائل این بحث فقهی رو مطرح میکنه، میگه اگر کسی این لیوان به قصد مشروبات الکلی برداشت و واقعا فکرش هم اینه که توش مشروبه، ور میداره بخواد بخوره، دوتا حالت، یک تا میاد بخوره زلزله میشه از دستش میفته میشکنه، اینم پشیمان میشه دیگه نمیخوره، خدا گناه شرابخوار رو بهش میده یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه گناه شرابخوار رو بهش نمیده چون نخورده، ولی گناه کسی که تجری جرأت به این کار داره اون جزاشو بهش میده. حالا اگر خورد دید آبه، شراب نیست، بعدم میگه خدا رو شکر که شراب نبود، آب بود، الحمدلله. خدا نتیجه شرابخوار رو بهش نمیده ولی نتیجه متجری رو بهش میده، یعنی کسی که جرأت برای یک امر گناهی رو داره. پس بدا کی حاصل میشه؟ این الان فرض کنید به قصد مشروبات الکلی برمیداره میاد اینجا، اگر خورد اراده خدا تحقق مییابه، اون بلا شامل حالش بشه، ولی پشیمان میشه میذاره کنار، خدا میگه نه اون بلا شامل حالش نمیشه، این بلا اونی که در علم خدام از اول معلومه ولی برای ما اینو معلوم میکنه. خب این کجاش مشکل داره با ان الله شان یراک قتیلا؟ لذا اینجا حضرت در ادامهش میفرماید فلله تبارک و تعالی فی هل بدا مما لا عین له، فإذا وقع العین المفهوم المدرک فلا بدا. فإذا وقع العین المفهوم المترک، اون معنای مفهومی مدرکی وقتی تعین پیدا می کند دیگه بدا بردار نیست. در صفحه عرض کنم که 148 حدیث شماره 9 از امام صادق علیه السلام، ما بدا لله فی شیء الا کان فی علمه قبل ان ید و بق له یبدو له، قبل ان ید دو بق له، هیچ بدایی در برای خدا نیست قبل از اینکه بخواد اون بدا اتفاق بیفته در علم خدا هست. ما نمیگیم خدا بلد نبود بعد این کارو کرد، میگه از اولم میدونه، یعنی خدا از اول میدونه که ابراهیم چیکار میکنه ولی میخواد بدا کنه، یعنی آشکار کنه برای مردم. حدیث شماره 10 باز از امام صادق علیه السلام، ان الله لم یبدل له من جهل، بدای خدا بر مبنای جهل خدا نیست، بدای خدا بر مبنای اون مشیتی که شما ارادتون رو نشون بدید خدا لطفشون رو شامل حال شما کنه یا قهرشون رو. مثلا راجب ظهور امام زمان علیه السلام بحث بدا زیاد مطرحه، یه کارایی ممکنه مردم بکنن بدا حاصل بشه ظهور حضرت عقب بیفته، در علم خدا معلومه ولی برای ماها. یا مثلا یه کارایی بکنن خداوند ارادش تعلق بگیره ظهور جلو بیفته، کما اینکه تو داستان حضرت موسی تو قرآن فراوان. و تو پرانتز بگم وای از این عبارت نهج البلاغه، امیرالمومنین در یکی از خطبه هاشون درد دل دارن با مردم کوفه، میفرمایند که به خدای من سوگند همونطوری که بنی اسرائیل دچار وادی تی شدن، قضیه شو که میدونین چیه دیگه تکرار نمیکنه، ما قبلا هم تو بحث آیات سوره بقره تفسیرشو کردیم، همونطوری که بنی اسرائیل دچار وادی تی شدن، این ناسپاسی که شما نسبت به مقام ولایت اولیای الهی میکنید دچار وادی تی خواهید شد، وادی تی شما به مراتب از آف و مضاعف نسبت به وادی تی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تو وادی دی گرفتار شدن ولی به توبه افتادن بدا حاصل شد. شما شیعیان توبت و نسبت به این مسئله چی؟ اما اون توضیحی که مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 150 جلد اول اصول کافی ذیل حدیث شماره 1 از باب المشیت و الاراده که روایت از امام کاظم علیه السلامه که جلسه قبل خوندم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، یه 10-12 سطر توضیح دادن، خیلی توضیحشون قشنگه، من متن عربی رو بخونم طول میکشه، فشرده فرمایش ایشون عرض میکنم. ایشون میفرماین همونطوری که خدا من و شما را مختار آفریده، ما علم داریم، مشیت داریم، اراده داریم و قضا داریم و اجرا در زندگی شخصی خودمون، علممون رو اعمال میکنیم، حالا متاگاهی علم ما خطاست لذا بر مبنای علم بد تصمیم میگیریم، ولی به هر حال علممون رو دخالت میدیم، شاعر رو بر مبنای علممون میخوایم، بعد ارادمون رو اعمال میکنیم، اندازه گیری ها بعد قطعیش میکنیم، بعد اجرا میکنیم. میگه ذات اقدس الهی به طریق اولا اینجوره، چون مختار محض دیگه، خداست، اراده با خودشه، لذا خدا هم علم داره، شاعه داره، اراده داره در همه امور عالم و بدا هم داره در همه امور عالم، منتها یه جا تحقق میابه یه جا تحقق نمیابه. بعد ایشون این رو که میفرمان تا میرسن اینجا، انهو فعل اختیاری من لا یخلو انها فعل و اختیاری بما انه فعل و اختیاری من المشیت و الارادت و تقدیر و القضا و المشیت. میگه فعل اختیاری از اون جهت که اختیاریست لا یخلو، هیچگاه خالی نمی باشه. از چی؟ از این که مشیت باشه، اراده باشه، تقدیر باشه، قضا باشه. و قبل الفعل، بله ببخشید، بله تا میرس، بله لابد فل فعل الاختیاری، اگر یه فعلی اختیاریه لابد ناچاره قطعا باید چی باشه؟ من تحققهی فی نفس الفاعل منا بعد العلم و قبل بعد العلم و قبل الفعل و هذا المعنا من حیث ارتباطه بالفاعل یسمى مشیه و من حیث ارتباطه بالفعل یسمى اراده و تقدیر. دقت کنی، میگه پس اگر یک فاعلی مختار است، اراده داره، فعلی که داره انجام میده باید مشیت داشته باشه و اراده، مشیت قبل از فعله، اراده در رابطه با فعله، چون الان باید اراده تو فعل خودشو نشون بده، قضا اون مشیت رو در رابطه با این فعل اعمال کردن، قطعیت بخشیدن، بدا مانع سر راه یه جوری دیگه آشکار کردنه. بعد یه مثالیشون میزنن، مثال روشن میکنه بحث رو، میفرمایند که بله مثلا
اذا قربنا نارن من قطنن و نار مختزیتون للاحتراق ینتزع من المورد مشیت الاحراق.
میگه فرض کنید یه مقدار آتش رو شما به پنبه نزدیک میکنید، طبق نظامی که خدا بر این عالم حاکم کرده، قضا و قدر الهی و مشیت خدا تو مرحله اول، خب آتش باید پنبه را بسوزونه. شما آتش رو به پنبه نزدیک میکنید، پس شما با شایع خدا هماهنگ شدید. شایع خدا چیه؟ آتش علال قاعده باید پنبه رو بسوزونه. ولی الان آتش اونجاست، پنبه اینجا، خب آتش که پنبه رو نمیسوزونه. ولی آتش اگه بخواد پنبه رو بسوزونه یه نظامی میخواد، شما میاد آتش رو جلو پنبه میذارید، پس آتش داره پنبه رو میسوزونه. لذا میگه وقتی شما اینجا مثلا اذا قربنا نارن من قطنن و نار مختزیت للاحتراق ینتزع من المورد مشیت الاحراق، ما یا بله این مشیت احراق ثم به زیادت قربها ارادت الاحراق. این که آتش رو میگیم به پنبه نزدیک کنیم میشه همکاری با شایع الهی، همراهی با شایع الهی. بعد انقدر اینو نزدیک میکنیم که این آتش به پنبه سرایت کنه، این میشه تحقق اراده، این میشه تحقق که اراده میشه. ثم من کیفیت قربها و شکل القطن و شکل القطن و وضعه منها و سایر ما یقارن المورود تقدیر الاحراق. میگه حالا این آتش رو چجور قرار بدید، خوب هوا بهش برسه، نزدیکتر باشه، دورتر باشه، اینا میشه جزئیات اون اراده که میشه تقدیر اندازه گیری کردن. حالا اگر آب زیادی به این پنبه رسیده، چون ادامش میگه آتش رو نزدیک کردید، پنبه رو هم گذاشتید، ولی روشن نمیشه. مثل یکی از اول یه کاری کرده بوده که پنبه نسوزه، الان که شما آتش رو به پنبه میزنید میبینید پنبه نمیسوزه، میگید حالا آشکار شد ایشون نمیخواست من پنبه رو آتش بزنم. این میشه بدا، مثال میزنه. حالا توضیح بیشتری میخواد. من از عزیزانی که معمولا این سوال رو میکنن خواهش میکنم دقت بکنن، سیدیش هم بعد در اختیار قرار میگیره، من دیگه این حرفا رو تکرار نمیکنم چون ما وقت تکرار این حرفا رو نداریم. یک بار اگه یادتون باشه حدود یک سال قبل یه اشکالی رو از ماهواره ها گرفتیم که کسی گفت اصلا خانه حضرت زهرا درب نداشته تا اینکه درب و لطمه بزنن. من چند تا مدرک آوردم اینجا که هفت دروغه، خانه های مدینه درب داشته، خونه حضرت زهرام درب داشته، سند از کجا 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 دیگه، هر کی بپرسه میگم سیدیش هست برید بگیرید. حالا آقا قضیه حضرت رقیه چی؟ این که بعضیا گفتن ما اولین کتابی که قدیمی ترین منبع و راجب دختری از امام حسین در خرابه شام از دنیا رفته، کتابی است به نام کامل بهایی، مال شیخ بهایی نیست. چرا هم اسمش رو میگن کامل بهایی؟ نویسندش عماد الدین حسن ابن علی طبریه. این آقای حسام الدین علی طبری در 675 قمری از دنیا رفته، تقریبا 800 سال قبل، حدود 800 سال قبل. خب قرن هفتم میشه 675. خب ایشون از کجا نقل کرده؟ ایشون قرن هفتمه، باید قبل از او جای گفته شده باشه که ایشون نقل کرده. قبل از ایشون در جلد دوم کتاب کامل بهایی صفحه 179 از کتابی به نام الحاوی فی مذمات معاویه، این کتاب نویسندش قاسم ابن محمد ابن احمد مامونی از علمای مشهور اهل سنت بوده که او قبل از این عماد الدین طبری بوده، عماد الدین حسن ابن علی طبری بوده. ایشون میگه من این مطلب رو در کتاب الحاویه فی مذمات معاویه، که این کتاب در رد بدیهای معاویه اون دانشمند سنی نوشته، ولی اون کتاب الان موجود نیست. این خودش یه نکته است، چی شده که این کتاب موجود نیست؟ کتابم در مذمات معاویه بوده، چرا از بین بردن؟ ولی ادامهش حالا عرض میکنم. پس آقای عماد الدین حسن طبری چون این کتاب رو برای بهاءالدین محمد وزیر اعظم هولاکو خان نوشته، اسم کتاب رو گذاشته کامل بهایی، چون برای محمد بهاءالدین محمد که ایشون صاحب دیوان یا وزیر اعظم هولاکو خان بوده، دو جلد کتاب در مورد اسلام و تاریخ اسلام و این مطالب نوشته برای او. در اونجا وقتی قضایای کربلا رو نقل میکنه، از قول کتاب الهاویه فی مذمات معاویه که قبل از او بوده و راجع به این که دختری از امام حسین علیه السلام در خرابه شام از دنیا رفته نقل میکنه. این قدیمی ترین مطلب داشته باشید. مرحوم عاشق عباس قمی که خب مال دورهای اخیر دیگه، ایشون در منتهی الامال قضیه حضرت رقیه رو نقل میکنه، از این کتاب نقل میکنه، از کامل بهایی، که بعضیا این عنوان بهایی رو اشتباه گرفتن به شیخ بهایی. نه، شیخ بهایی مال قرن 11مه، این عماد الدین طبری مال قرن 7مه و کتاب رو برای اما به اصطلاح بهاءالدین محمد نوشته، به این جهت اسم رو میگن کامل بهایی. اینو داشته باشید. ابن طلحه شافعیه، از علمای معروف اهل سنت، شیعه نیست، متوفای 654 قمریه، یعنی نسبت به عماد الدین طبری حدود 100 خورده سال قبل تر. اون 654 حدوداً، بله، 75-54، ده 20 سال، ده 20 سال با ایشون اختلاف داره. ابن طلحه در کتاب که متوفای 654 قمریه، یک کتابی داره مشهور معروف، الانم مجددن، چون این کتابا قبلا نسخه های خطی بوده، چاپ پیدا شده، چاپ شده، تکثیر شده، تو بلاد سنی این کتابو فراوان چاپ کردن، به نام مطالب السؤل. در صفحه 73 میگه دختران امام حسین 4 نفر بودن، ولی 3 تا رو بیشتر اسم نمیبره. اینا از نظر تحقیقی میخوام آدم دقت کنه. خب ایشون به عنوان یه نویسنده مشهور اهل سنت که در این زمینه مطالبی داره و راجع به کربلا هم مطالبی نوشته، خاندان پیغمبر رو هم اسم میبره، بچه هاشون هم اسم میبره، به فرزندان امام حسین که رسیده در کتاب مطالب السؤل صفحه 73 میگه دختران امام حسین 4 نفرن، 3 نفر به نام فاطمه، سکینه، زینب. خب اون یکی کیه؟ هیچی نمیگه. حالا اینو داشته باشید. کتاب کشف القمه نویسندش شیعه است، جلد 2 صفحه 250 همین مطلب رو از کتاب مطالب السؤل نقل کرده. ایشون هم اسم چهارمی رو نبرده، میگه در این کتاب من دیدم که امام حسین 4 تا دختر داشته که 3 تاش اسمش اینه، چهارمی ایشون هم اسم نمیبره. یه نسب شناس معروفی بوده در دنیای عرب به نام ابن فندق، ایشون متوفای 565 قمریه، یعنی ایشون نسبت به عماد الدین طبری تقریبا 200 سال اختلاف داره. بله 100 خورده ای سال، 100 سال قبل از ایشون. 565 تقریبا میشه 900 سال قبل، 800 خورده ای 900 سال قبل. ایشون یه کتابی داره که این کتابم اتفاقا چاپ شده، مشهوره، لباب الانساب. لباب الانساب، انساب میدونید یک مثل اداره ثبت احوال، سوابق افراد توش ثبت میکنن، اونایی که تو این زمینه تبحر داشتن مثل در علم رجال و اینها، این لباب الانساب یعنی اونی که دیگه لب حسب و نسب ها رو در میاره تو این کتاب. ایشون میگه امام حسین 4 دختر داشتن به نام فاطمه که مادرش ام اسحاق دختر طلحه بوده، سکینه مادرش رباب بوده، زینب دختر شهربانو بوده که در کودکی درگذشته، چارمی ام کلثوم مادر شهربانو که در کودکی درگذشته. حالا داشته باشید، ایشون 4 تا رو اسم میبره، یعنی قبل از اینا، حتی قبل از مطالب السؤل. ولی 4 تا رو چی اسم میبره؟ میگه فاطمه، حتی با این جزئیات، مادرش ام اسحاق دختر طلحه، سکینه مادرش رباب، زینب دختر شهربانو در کودکی مرده، ام کلثوم مادر شهربانو اینم در کودکی مرده. جلد 1 لباب الانساب صفحه 350. اما این اما رو خوب دقت کنید، همین ایشان 5 صفحه بعد در این کتاب صفحه 350 این 4 تا اسم میبره، در صفحه 355 لباب الانباب جلد 1 میگه که فرزندانی که از امام حسین بعد از کربلا باقی موندن، از پسران زین العابدین علیه السلام،
از دختران فاطمه، سکینه و رقیه است. چی شد؟ چی برداشت میکنین؟ خوب دقت کن. 5 صفحه بعدش در اون 4 صفحه میگه 4 دختر بیشتر نداشته امام حسین. یکی فاطمه که مادرش ام اسحاقه، دختر طلحه بوده. یکی سکینه که مادرش ربابه. یکی زینب که دختر شهربانوست تو کودکی از دنیا رفته. یکی ام کلثوم، اینم مادر شهربانو در کودکی. ولی تو صفحه 355 همین کتاب میگه از فرزندان امام حسین که بعد از کربلا باقی بودن، زین العابدین علیه السلام، فاطمه، سکینه، رقیه. اون فاطمه سکینه اونجا اومده، ولی اسم رقیه تو اون 4 تا نیومده. اونجا هم که گفتید دوتاش از دنیا رفتن، پس معلومه یه دستی بوده، یه چیزایی رو قرار بوده مخفی کنن. پس اسم رقیه اینجا در اومد. اینم داشته باشید. مرحوم سید ابن طاووس که از علمای بزرگ شیعه است که خدمت امام عصر میرسیده و مقاماتی در بین ما شیعیان برای سید ابن طاووس قائلن، ایشون همون کتاب معروفی که اللهوف میخونن، الملهوف هم میخونن، هر دو اسم مال این کتابه، صفحه 141 میگه امام حسین علیه السلام در ودای با اهل بیت خود فرمودن یا اختا یا ام کلثوم و انتی یا زینب و انتی یا رقیه و انتی یا فاطمه و انتی یا رباب. وقتی اسما رو میبره اسم رقیه اونجا میاد. بعضی ها اومدن بگن شاید این رقیه خواهر امام حسین همسر حضرت مسلم ابن عقیل، چون همسر مسلم ابن عقیل خواهر امام حسین، اسمش هم رقیه است، توی کربلا همراه امام حسین ها بوده. ولی با اون عبارتی که از لباب الانصاب من نقل کردم، این که مرحوم سید ابن طاووس هم اینجا اسم میاره، آیا احتمال این که این رقیه اون رقیه باشه نیست؟ این نظر تاریخی باز ذهن مورخ رو درگیر میکنه. شبلنجی عالم معروف اهل سنت کتابی داره به نام نور الابصار، البته این متأخره، در 1290 قمری از دنیا رفته، اهل مصر هم بوده. یه بار من یادم چندین سال قبل تو این حسینیه کتابیشون رو آوردم، از روشم خوندم یه جاهایی رو. چرا اسم کتاب رو گذاشته نور الابصار؟ خودش در مقدمه میگه، میگه من دوتا چشمم نابینا شد، رفتم سر قبر بی بی نفیسه در قاهره که معروف دختر امام حسینه، میگه رفتم اونجا گفتم شما خانواده بزرگواری هستید و میدونم از شما کرامت برمیاد، اگر چشم منو شفا دادید من یه کتاب در فضائل شما خانواده مینویسم و پخش میکنم. میگه دوتا چشمم برگشت شفا پیدا کرد، این کتاب رو نوشته، نور الابصار، روشنایی چشم. روایاتی در این کتاب آورده در فضائل اهل بیت در صفحه 195. ایشون متوفای 1290 قمریه، 1435، 100 خورده سال قبل. میگه برخی از علمای شام برای من نقل کردن که وقتی قبری در خرابه شام، این قسمت کلمه از رقیه است، خراب شد و شکاف برداشت، جسد تازه دختر امام حسین پیدا شد و سنگ نوشته ای هم در آمد که اینجا کیا دفنن، و اینو تو کتاب خودش آورده و میگه اینجا دختری است از امام حسین که این 3 ساله بود، حالا بعضی گفتن 4 ساله، و در اینجا از دنیا رفته بود. ایشون اینو نقل میکنه. مرحوم شیخ محمد هاشم خراسانی که از علمای معروف مشهد بود، در 1352 قمری از دنیا رفته، الان 1435، نزدیک 80 سال قبل، کتابی در تاریخ داره معروف به نام منتخب التواریخ. ایشون در این کتاب نقل میکنه که شیخ محمد علی شامی که در اهل شام، که ایشون از نظر حسب و نسب نوه سید ابراهیم دمشقیه، نوه دختری سید ابراهیم دمشقی. سید ابراهیم دمشقی از نسل مرحوم سید مرتضای علم الهدا، دوتا برادر سید رضی و سید مرتضا که به 4 واسطه به امام کاظم میرسن، که اینا الان تولیت حرم حضرت رقیه و حضرت زینب رو در شام هنوز این خانواده دارن. میگه ایشون آقای شیخ محمد علی شامی که نوه دختری
مرحوم سید ابراهیم دمشقیه هم درس من بود در نجف، مرحوم شیخ هاشم خراسانی نقل میکنه، میگه ایشون در نجف برای من نقل کرد، گفت جد من که سید ابراهیم دمشقی باشه که او از نسل سید مرتضای علم الهداست، نقل کرد من 3 تا دختر داشتم پسرم نداشتم. دختر اول من به من گفت بابا دیشب خواب دیدم یه دختر خردسالی رو. به من فرمود به بابا سید ابراهیم بگو قبر منو آب گرفته و بیاد قبر منو مرمت کنه. و دختر پا شد گفت، میگه سید ابراهیم، این آقای شیخ محمد علی شامی تو کتاب منتخب و تواریخ میگه جد من گفت خواب دیدم دختره، حالا خواب دیده من چطور میتونم اینو ترتیب اثر بدم؟ اون زمانم قدرت دست دولت عثمانی بود. گفت ما خب کمی ترس هم داشتیم. گفت بعد شب دوم دختر دومم خواب دید، خدایا این که تکرار شد. شب سوم دختر سومم، دارم مدرک براتون میخونم از کتاب منتخب و تواریخ صفحه 388 با این واسطه حالا عرض میکنم. گفت شب سوم دختر سومم خواب دید، به من گفت این دختر با تندی و عصبانیت تقریبا تهدید کرد و پدرت بگو چرا این اقدام رو نمی کنه. گفت من دیگه نگران شدم، گفتم لابد تکلیف باید یه کاری بکن. اومدم با بعضی از علما و برجستگان تماس گرفتم چه بکنیم. گفتن علل قاعده باید اینجام که معروف دختر امام حسین دفنه، پس حالا بیایم بریم اقدامی بکنیم. قرار رو بر این گذاشتیم که در حرم رو قفل کنیم، هر کی کلید انداخت در باز شد او کلنگ بزنه. میگه هر کی کلید انداخت قفل باز نشد. سید ابراهیم کلید انداخت قفل باز شد. دیدیم یه نشانی نزدیکتری پیدا شد. رفتیم داخل اون محدودهی که به نام قبر دختر بود، گفتیم کلنگ رو برداریم، هر کی کلنگ میزنه اگه کلنگ زمین رو شکافت او شروع کنه. حالا اینو بعضی علما میسی که افاظاتی بهشون شده بود، هر کی کلنگ زد زمین کنده نشد. سید ابراهیم تا کلنگ زد زمین شکافته شد، یه مقداری کلنگ زد کندن، دیدن الانم اونایی که مشرف شدن دیدید یه کمی اون طرفتر رودخونه است، آب از پایین اومده بود، قبر پر آب، جنازه یک دختر بچه خردسال روی آب. میگه سید ابراهیم افتاد و این جنازه رو بغل کرد آورد، دید همین جور هنوز بدن انگار مثلا تازه دفن شده. دستور داد، گفت 3 شبانه روز طول کشید. این 3 شبانه روز نه نیاز به قضا پیدا کردم، نه خواب، نه دستشویی، فقط موقع نماز. چون تو خواب اومده بود سید ابراهیم، اینم از نسل پیغمبره چون از این خانوادن، گفت من گفتم جنازه رو به هیچ کس دیگه نمیدم، فقط موقع نماز یک سکوی درست کرده بودم، جنازه رو میذاشتم رو سکو، نمازم میخوندم، دوباره بچه رو بغل میکردم تا قبر رو درست کردن آماده کردن، خودم رفتم داخل قبر، بدن رو گذاشتم تو قبر و روش رو پوشندم. بعد این قضیه به سلطان عبدالحمید که از حکام عثمانی زمان بود رسید، او دستور داد تولیت به همین سید ابراهیم بدید که ایشون باقی باشه، که بعد از او پسرش سید مصطفی الانم از نواده های اونا الان کلیددار آستان حضرت رقیه‌ان، اونا اینو نقل میکنن. آقای فاطمی نیا توی مصاحبه تلویزیونی اینو گفت، تو تلویزیونم پخش شد، شاید بعضیا شنیده باشن. آقای فاطمی نیا فرمودن من خودم پا شدم رفتم در سوریه با نواده این سید ابراهیم که کلیددار اونجا صحبت کردم، خودش هم عین این قضیه رو برای من تعریف کرد. این تو شام هم معروفه. این از نظر تاریخی با توجه به نکته هایی که یه جا اسم رقیه رو بردن، یه جا نبردن، یه جا گفتن 4 تا دختر صدا، خب بنا بود خیلی از مطالب رو مخفی کنن. و این قرینه ای هم که در حدود 180-190 سال قبل اتفاق افتاد، دیگه برای افراد جزء مسلمات شد قضیه. حالا این رقیه لقب دیگرش بوده یا همون مثلا یه جا داره ام کلثوم، یه جا داره زینب، شاید این رقیه ام کلثوم، ایناش دیگه جزئیات بحث، اصل واقعیت. اما یه نکته ای هم نقل میکنن که سید ابراهیم بعد از این سید ابراهیم هم ببخشید اینم عرض بکنم، سید ابراهیم پسر نداشت. حالا ممکنه به شما بگید پس این بچه‌ها از کجا؟ میگن سن منم خیلی بالا بود، علل قاعده دیگه امید بچه دار شدن نداشتم، ولی وقتی اومدم این جنازه رو بذارم، این بدن رو بذارم توی قبر، گفتم که تو رو قسم میدم به خاطر مظلومیتت از خدا بخواه خدا به من پسر بده، خدمتگزار قبرت باشه، خدا به من پسری داد به نام مصطفی. که بعد اینا باقی بودن، که اینم به دعای حضرت رقیه داده شده. اما میگن بعد از این قضیه، با اینکه پسر پیدا کرد، دعاش مستجاب شده، خواب دیده، حضرت تاییدش کرده، دیدن سید ابراهیم خیلی منقلبه. بهش گفتن سید ابراهیم چیته؟ گفت من وقتی اومدم بدنو بذارم تو قبر، این کفنی که به اذن الله هنوز باقی مونده بود یه کمی کنار رفت، شاید خدا خواسته، دیدم تمام بدن هنوز کبوده. اگر همونی که برای ما نقل کرده بودن، دیدم بدن این دختر هنوز کبوده. حالا اونایی که این قضایا رو نقل کردن بعد از قضیه عمادالدین طبری، عمادالدین طبری از اون کتابی که اصل کتاب از بین رفته او از کجا نقل کرده بوده خواستن محو کنن، من یه مختصری اجازه بدید اشاره کنم و بگذارم. البته من سفر اولی که خودم مشرف شدم شام، خب همین که توی فرودگاه شام پامو گذاشتم زمین سفر اول بود، حالم منقلب شد، بیاد قضایای شام افتادم، گفتم اصلا مثل این که فضا داره منو میخوره، من برام قابل تحمل نیست. رسیدم فرودگاه، یکی از دوستان روحانیمو دیدم، ایشون گفت فلانی این هفته یه اتفاقی افتاده توی شهر دمشق قوغا شده. گفتم چیه؟ گفت کاروانی که از ایران اومده بود هفته قبل، قضیه مال حدود 20 چند سال قبله، گفت یه کاروانی از ایران اومده بود اینجا، یه پیرزنی نابی اینا بود، این خودشو چسبون به حرم حضرت رقیه، گفت تا شفامو ندی نمیرم. روزی که کاروان میخواست برگرده، هرچی این پیرزنو خواستن از کنار ذریع کوچولوی رقیه جدا کنن، جدا نمیشد. آخری دیدن حریفش نیستن، گفتن آقا بذارید با کاروان بعدی برگرده، خسته میشه. کاروان اومد بساطشو تو هتل جمع کنن بیان فرودگاه، یه وقت خبر اومد این خانم شفا پیدا کرده، بیاین ببرین. و دوتا چشماش حضرت رقیه به او برگردون. اما اونجوری که در تاریخ بعضی هایی که این قضیه رو نقل کرده هم نوشتن، من اشاره ای بکنم، دختر خردسال توی خرابه شام خواب بابا دیده، صدای نالش تمام خرابه رو پر کرده، سر بریده بابا رو براش میارن، سر رو به دامن گرفته، درد دل میکنه، ناله میزنه. یه وقت امام سجاد دیدن سر به یه طرف افتاد، دختر به یه طرف افتاد. حضرت زینب سلام الله علیها به امام سجاد عرض کردن آقا جون به خدا قسم رقیه از دنیا رفت، ولی حالا چه راضیه، میخوان شبانه دفن کنن، غساله بیارید، میخوایم همین امشب این دختر رو دفن کنیم. غساله رو آوردن تا بدن دختر رو برهنه کرد غسل بده، گفت بزرگ شما کیه؟ زینب اومد جلو، تا نگید این بچه به چه بیماری از دنیا رفته من غسل نمیدم، این بچه که بیمار نبود، بچه را تمام بدن بچه کبودن. صلی الله علیک یا مولا یا عبد الله و الارواح الذی الله بنا عليك من لي سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من لي لزيارتك السلام علیک. اللهم بسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بمولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا الله. به دلم افتاده بگم بادامان،
این مجالس امام حسین در ماه محرم و سفر برای اونایی که تشنه تجلیات خاصه الهی هستن، مخصوصا در حال دعای با چشم اشکبار بر حسین و اصحاب حسین، تجلیات عجیبی رخ داده. امیدوارم این شبای جمعه باقی مونده و امشب از اون برکات و لمعات و تجلیات الهیه بر مبنای حب حسین بر دلهای سوگوار حسین اشراق بگیرد. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سمت قلبی على دینی وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر السيئات يا مؤتل مسعلات يا قابل التوبات يا عالم الخفيات يا سامع الأسماء يا دافع البليات يا لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب زادا و یک جبوت یا مجیب دعوت المزدرین جبنا و یا غیاس المزدر المستقیسین قسما الهی یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین. عجل ولیک الفرج عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدا جبنامون و محافظت بفرما.
دین و مذهب و مملکتمون محافظت بفرما، شیعیان رو دشمن شاد مگردان، نقشای شوم دشمنان به خودشون برگردان، اموات و زمین حقوق من مرحوم آجای آجیان و آجخانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده، ما را قبال دینا قصاتید من ممیران، دل ما را به نور ایمان و معرفت روشن و منور بگردان، مریض آن منظور این مورد نظر، مریضه منظور و مریضه منظور، به حق امیر المؤمنین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید برمگردان، به نبیه.